ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه پنج شنبه 19 آبان ماه 1390 دهم نوامبر 2011 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر سرد پراگ پایتخت جمهوری چک صدای ما را از اون میشنوید پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و تحلیل ها از ایران و سایر نقاط جهان. اما ابتدا طبق معمول هر مجله رادیو فردا ابتدا به سراغ خبرها می رویم. همراه می شویم با همکارم مهتاب وحیدی راد برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
من هم به تو هانا و تمام شنونده های عزیز رادیو فردا سلام و شب بخیر میگم. اتحادیه اروپا احتمالاً تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. در پی انتشار گزارش آژانس درباره احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش، آمریکا و بریتانیا و فرانسه از اعمال تحریم های شدیدتر علیه دولت تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از منابع دیپلماتیک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بر شدت تحریم های خود بیفزایند. وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم ها به طور بنیادی نمی توانند راه حلی برای پرونده هسته‌ای ایران باشند. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش از مذاکرات بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای ایران حمایت می کند. ویچسلاو دانیلنکو، دانشمند 76 ساله روس، اتهام همکاری با ایران برای کمک به ساخت تسلیحات هسته‌ای را تکذیب کرد. در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون ذکر نام، به همکاری یک دانشمند خارجی با ایران برای ساخت چاشنی انفجار با قدرت بالا اشاره شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت که ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای در جمع دانشجویان افسری ارتش گفت هر کس بخواهد فکر تجاوز به ایران را بکند، با سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین سپاه پاسداران ارتش و بسیج روبرو خواهد شد. پرواز پنجشنبه ایران ایر از مالزی به علت نشت بنزین با چند ساعت تأخیر انجام شد. به گزارش سایت خبری کلمه، چند دقیقه پیش از پرواز و زمانی که مسافران در هواپیما نشسته بودند، یکی از مسافران متوجه نشت بنزین از بال هواپیما شد و این مسئله را با مهمانداران در میان گذاشت. بر پایه این گزارش، خلبان هواپیما پرواز را لغو کرد و پس از چند ساعت تأخیر و رفع مشکل نشت بنزین، هواپیمای ایرانیر از فرودگاه کوالالامپور برخاست. علی پروین به عنوان سخنگوی فنی باشگاه پرسپولیس معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در جلسه شورای مدیران باشگاه پرسپولیس مقرر شد علی پروین به عنوان مدیر فنی و راهبری این تیم تمام اظهار نظرها و مصاحبه‌های فنی و فوتبالی را انجام دهد. چند بمبگذار انتحاری در شرق افغانستان دست کم 3 مأمور پلیس را کشتند. به گفته مقام‌های محلی، 5 بمبگذار انتحاری با حمله به یک ساختمان دولتی در ایالت پکتیا قصد داشتند از دیدار ریش سفیدان و مقام‌های دولتی جلوگیری کنند. 3 تن از بمبگذاران خود را به مقابل ساختمان رساندند و بمب‌های خود را منفجر کردند، اما 2 بمبگذار دیگر به ضرب گلوله‌های مأموران پلیس از پای درآمدند. لوکاس پاپادموس، معاون سابق بانک مرکزی اروپا، روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر جدید یونان معرفی شد. نخست وزیر جدید یونان پس از 4 روز مذاکره بین حزب حاکم سوسیالیست و حزب راستگرای مخالف دولت تعیین شد. آقای پاپادموس نخست وزیری یک دولت ائتلافی را تا زمان انتخابات زودهنگام بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات اوایل ماه فوریه یعنی بهمن ماه برگزار خواهد شد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم مهتاب وحیدی راد و شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پولادین پاسخ میدهیم. واکنش آیت الله علی خامنه‌ای به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی. به برخی پرسش‌ها پیرامون پرونده هسته‌ای ایران پاسخ خواهیم گفت. از اتفاقی متفاوت برای یک نامزد انتخابات پارلمانی مصر خواهیم گفت. عکس همسر او به جای خودش در تبلیغات انتخاباتی دیده می شود. و اعتراض دنباله‌دار به ورود قطر به شبکه حمل و نقل هوایی ایران در این باره نیز خواهید شنید. در این مجله بخشی هم به صدای شما اختصاص دارد. و برای شنیدن همه اینها تا 10:30 شب در ایران با ما همراه باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز پنج شنبه در واکنش به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پولادین پاسخ می دهیم. این در حالی است که با ابراز نگرانی شدید آژانس و جامعه جهانی از فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، جامعه جهانی در صدد از فشارهای سیاسی و تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه علیه ایران را تشدید کنه. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
با انتشار گزارش کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأکید آن بر جنبه‌های احتمالاً نظامی این فعالیت‌ها، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای خواستار جلوگیری جامعه جهانی از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای شد. در این بیانیه آمده است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضع جامعه جهانی و اسرائیل را درباره اینکه ایران در پی گسترش سلاح‌های هسته‌ای است تایید می‌کند. برخی از مقامات دولت اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفتند نخست وزیر آن کشور از اعضای کابینه خود خواسته است درباره گزارش جدید آژانس اظهار نظر نکنند. گفته می شود دست کم در کوتاه مدت اسرائیل ترجیح می دهد قدرت‌های بزرگ جهانی رهبری اقدام‌های مناسب برای متوقف ساختن برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دست بگیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند هم معتقد است که حمله نظامی گزینه مناسبی در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران نیست.
نگرانی عمده‌ای که وجود داره آغاز درگیری نظامی و حمله به مراکز اتمی نظامی ایرانه، ولی با توجه به شرایط منطقه به نظر نمی‌رسه که این گزینه مطلوب‌ترین گزینه غرب و یا اسرائیل باشه. به جای اون به نظر می‌رسه که فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی و مالی متوجه ایران بشه.
علی گرانمایه استاد روابط بین‌الملل نیز بر این باور است که بدون حمایت و کمک آمریکا اسرائیل نمیتواند دست به حمله نظامی بزند.
اگه قرار باشه اقدام نظامی بکنه، یک فرض محال هم فرض نیست، بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد و همونطور که بارها گفتن اون سلاحی که بتونه واقعا مؤثر باشه در اختیار آمریکاست یا از سوی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفت یا قرار میگیره و بدون اجازه آمریکا اسرائیل چنین اقدامی نخواهد کرد.
اما برخی از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران اسرائیلی با لحن تندتری خواستار واکنش جامعه جهانی شده‌اند. زیپی لیونی رهبر حزب کدیما و وزیر خارجه سابق اسرائیل گفته است اکنون جهان می‌داند که ایران به کدام سو می‌رود و باید آن را متوقف کند. یوسی ملمن از تحلیلگران روزنامه هارتس هم نوشته است که ایران به تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد و تحریم‌ها به اندازه کافی شدید نیستند. او تأکید کرده که راهکارهای دیپلماتیک نیز سرانجام به پایان خواهند رسید و اسرائیل دوباره به فکر گزینه نظامی خواهد افتاد. اما در حالی که بحث بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه جنبه‌های احتمالاً نظامی آن در محافل سیاسی و دیپلماتیک بین‌المللی در جریان است، روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واکنشی تند به گزارش آژانس و احتمال حمله نظامی به ایران نشان داد. او گفت ملت ایران اهل تجاوز به هیچ کشور و ملتی نیست، اما هر گونه تجاوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به گونه‌ای پاسخ خواهد داد که متعرضان و متجاوزان را از درون متلاشی کند. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنانش گفت هر کس که فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و و مشت‌های پولادین ارتش، سپاه و بسیج و در یک کلام ملت بزرگ ایران کند. پایان نقل قول. بحث حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران چند هفته پیش بار دیگر در محافل سیاسی اسرائیل مطرح شد، ولی کشورهای قدرتمند جهان مخالفت خود را با آن اعلام کرده و خواهان ادامه فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک برای وادار ساختن ایران به همکاری کامل و شفاف با آژانس و جامعه جهانی شدند. چند روز پیش نیز اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، ولی اسرائیل باید خود را برای موقعیت‌های ناخوشایند آماده کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. اما همونطور که شنیدید، گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران مدارک جدیدی به دست داده که از تلاش‌های جمهوری اسلامی در زمینه تسلیحات اتمی حکایت می‌کنه و در این حال برای بسیاری پرسش‌هایی به میون اومده که باید به اونها پاسخ داد. این پرسش‌ها رو با همکارم علیرضا طاهری در میون گذاشتم. همکارم علیرضا طاهری مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران رو به دقت پیگیری کرده و ساعتی پیش گفتگویی کردیم و من از او نخست پرسیدم که آیا جمهوری اسلامی با خطر صدور قطعنامه جدید که تحریم تهران رو تشدید میکنه روبروست یا نه؟
به احتمال زیاد نه، چون نهادهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشاپیش زیر بار 4 قطعنامه شدید تحریم و مجازات رفتن. پس تشدید این تحریم‌ها تنها در صورتی ممکنه که بخش نفت و گاز ایران هم هدف قرار بگیره، اما چین و روسیه که تو شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارن، یعنی میتونن جلوی صدور هر قطعنامه‌ای رو بگیرن، با پشتیبانی آفریقای جنوبی، برزیل و هند مخالف تشدید تحریم و مجازات ایرانن. احتمالاً حتی تعدادی از کشورهای اروپایی هم با این کار مخالف خواهند بود، چون معتقدند که به مردم عادی ایران چنین کاری لطمه میزنه.
بانک مرکزی ایران رو چطور؟ احتمال داره که شورای امنیت بانک مرکزی رو در فهرست سیاه بذاره؟
باز هم به احتمال بسیار زیاد نه. درباره تحریم و مجازات بانک مرکزی ایران قبلا هم بحث شده که چین و روسیه با اون مخالفت کردن. بیجینگ و مسکو با پشتیبانی عده‌ای از اعضای غیر دائمی شورای امنیت استدلال میکنن که در فهرست سیاه گذاشتن بانک مرکزی جمهوری اسلامی داد و ستدهای مالی خارجی رو برای ایران غیر ممکن، اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد و به مردم عادی ایران هم لطمه میزنه.
یعنی صدور قطعنامه جدیدی برای تحریم و مجازات شدیدتر ایران غیر ممکنه؟
نه، غیر ممکن نیست. البته قطعنامه‌ای که راه و برای تحریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشتری هموار کنه و مثلا فهرست نام شهروندان جمهوری اسلامی رو که اجازه سفر نداشته باشن پروپیمون‌تر بکنه. در واقع این آسان‌ترین راه رویارویی با جمهوری اسلامی در شرایط فعلیه، چون یک همچه قطعنامه‌ای با مشکل وتو روبرو نیست و با رأی اکثریت اعضای شورای امنیت میشه اونو تصویب کرد.
تحریم و مجازات‌های یک جانبه جمهوری اسلامی در خارج از شورای امنیت چطور؟
به احتمال بسیار زیاد بله. آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه کشورهای غربی به احتمال زیاد تحریم و مجازات‌هایی رو که یک جانبه بر جمهوری اسلامی اعمال کردند تشدید خواهند کرد.
چقدر احتمال داره که چین و روسیه موضعشون رو تغییر بدن؟
یادمون باشه که به دنبال مداخله ناتو در لیبی که مسکو به سختی مخالف اون بود و به شدت ازش انتقاد کرد، چین و روسیه در حد روزافزون با پیشنهادهای آمریکا و اروپا برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مخالفن. ماه گذشته هم دیدیم که بیجینگ و مسکو حتی پیشنویس قطعنامه‌ای که سوریه رو صرفاً تهدید به تحریم و مجازات می‌کرد، یعنی اگه به سرکوبی شهروندای آزادی خواهش ادامه بده، یه همچی پیشنویس ملایمی رو هم وتو کردن، یعنی نگذاشتن تصویب بشه. با این حال دیپلمات‌های غربی میگن چین و روسیه در گذشته هم با تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مخالف بودند، اما در به اصطلاح دقیقه 90 تغییر موضع دادن. از طرف دیگه اگر چین و روسیه ببینن که تنها راه جلوگیری از حمله عنقریب اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران تشدید تحریم و مجازات سران جمهوری اسلامی، احتمالاً با سختگیری بیشتری در قبال تهران موافقت خواهند کرد، چون نارامی بیشتر در خاورمیانه رو به نفع خودشون نمیدونن. البته دیپلمات های مستقر در سازمان ملل تأکید میکنن که در گزارش رسانه ها درباره یه حمله یا حملات عنقریب اسرائیل به ایران کلن اغراق شده.
علیرضا طاهری. و اما بشنویم در اینجا در این بخش از مجله شبانگاهی صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو درباره پرونده هسته ایران، احتمال حمله نظامی به ایران که در این روزها از سوی اسرائیل به شدت اعلام میشه بشنویم صدای این شنونده ها رو. اما یادآوری میکنم که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
دولت ایران گزارش آژانس را در رابطه با ارتفاع آزمایشات سلاح هفت‌تومی به طور کامل رد میکنه و میگه اصلا در اسلام ساختن بمب اتم حرام است و این در مسلک ما جایی نداره، که در رابطه با تمام مسائل دولت ایران بالکل حاشیه میکنه، چیزایی که تمام مردم ایران حتی بچهای دبستانی هم ازش اطلاع دارن. خب پاسخ کاملا مشخص، ایران میخواد بمبو بسازه، هم تهاجم بین‌المللیشو بیشتر کنه، هم رژیمشو تثبیت کنه، همین که بیشتر با خیال راحت‌تر به سرکوب مردم بپردازه.
میخواستم خدمت شما عرض کنم که مطمئن باشید 90% مردم ایران از حمله نظامی آمریکا و ملل اروپایی به ایران راضی هستند، چون تنها نجات خودشونو در حمله به ایران میدونند. و مطمئن باشید اون 10% هم که میان زنگ میزنن میگن ایران فلان میکنه بسار میکنه، مطمئن باشید همونایی هستن که دارن میلیون میلیون پول میگیرن بهانه از این رژیم و میدونن که اگه حمله بشه با نابودی رژیم خودشون نابود خواهند شد.
هیچ کسی دلش به حال این مردم و این مملکت نمی‌سوزه که انگلیس بیاد و آمریکا بیاد و اسرائیل بیاد و هر جا بیان بمبارون کنن، هیچ کسی دلش به حال این مردم نسوخته، خرابی به بار میارن، انا هیچ کار نمی‌کنن. خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ شما.
در مورد بمب هسته‌ای باید بگیم که آیت الله شیعه ایران با توسل به اصل تقیه که چنین اصلی در مذهب سنی وجود نداره، یعنی دروغ مصلحت آمیز، هر موقعی که علاقه داشتند میگویند حالا لازم آمد ما بمب هسته‌ای را ساختیم و این تقیه کردیم، اگه قبلا گفتیم دروغ بوده، این دروغ به حساب نمیاد و یک اصل مذهب شیعه است. همونطور که آقای خمینی از روز اول بر اساس تقیه تمام وعده های آزادی تمام ملت ایران رو داد، ولی در نهایت چیزی که نصیب مردم ایران شد بدبختی و گرفتاری بوده، و آقای خامنه ای هم دنبال رو به همین اصل تقیه کردن است که کاملا ازش استفاده می شود.
خواستم بگم به این اسرائیل، آمریکا، اینا که میشینن ما حمله به ایران بکنیم، ایران نه عراق، شما جلو لبنان 33 روز طاقت آوردین، مگه یه مورچه با یه شیر میتونه با هم دعوا بکنن؟ فقط میدونیم که اسرائیل امشب حمله بکنه، فردا شب اسرائیل به خاک یکسانه، چون ایران تا دندون مسلحه، ایران هیچ کشوری نمیترسه، تجاوزگر نیست، ولی کسی تجاوز کرد جلوش باید مسه.
میخواستم که به عنوان یه ایرانی موضع خودم رو اعلام کنم در رابطه با حوادث اخیر و پرونده هسته‌ای. مطمئن باشید ایران با هر سختی باشه روی پای خودش وای میسه و به سردمداران آمریکا و اسرائیل هم میگم به حرف 4 تا فراری و دزد و محکوم به اعدام که رفتن اونجا گوش نکنن. ملت ایران سرفرازه و حاضر خودشو به هر سختی بندازه و عزت خودشو نفروشه. و در رابطه با حمله نظامی مطمئن باشین هر کشوری که به ایران حمله بکنه گور خودشو کنده. خداحافظ.
شما را به خدای همه جهان قسم میدم به ایران حمله کنید. به خدا ما به مرگ راضی هستیم. شما به کرکری خوندنهای خارج نشین ها گوش نکنید. آنها از ما بیخبرند. خواهش میکنم. التماس میکنیم از شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
اعتراض ها به واگذاری حق پرواز و مسافربری به هواپیمای قطری در آسمان ایران بالا می گیرد. دست‌اندرکاران شرکت های هواپیمایی در ایران می گویند قطر در پی دست‌اندازی به بازار پروازهای بین المللی است. بر پایه تفاهم نامه‌ای که میان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی با شرکت قطر ایرویز، قطر ایرلاین امضا شده، قرار است هواپیماهای قطری با سوخت لیتری 700 تومان در ایران پرواز کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مهدی صادقی مدیر عامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر تور روز پنجشنبه در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران ایلنا از سیاست دولت در زمینه امضای تفاهمنامه با شرکت هواپیمایی قطر ابراز نگرانی کرد و گفت شرکت هواپیمایی قطر قصد تصاحب بازارهای بین المللی ایران را دارد. آقای صادقی به ایلنا گفت این تفاهمنامه رویکردی سیاسی دارد و ایران به دلیل داشتن 180 ناوگان هوایی فعال نیازی به فعالیت شرکت هواپیمایی قطر ندارد. به باور رئیس پیشین ایران ایرتور، شرکت هواپیمایی قطر قصد تأمین منافع خود را از بازارهای بین المللی ایران دارد و ایران با امضای این تفاهمنامه منافع قطر را تأمین می کند. مهدی صادقی با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی این تصمیم خود را با دور زدن تحریم‌ها توجیه می‌کنند به ایلنا گفت تحریم کنندگان ایران اجازه فعالیت به این شرکت جدید را هم نخواهند داد، اما شرکت هواپیمایی جدید بازار ایران را در سطح بین‌المللی تصاحب خواهد کرد. در روزهای گذشته هم شرکت‌های هواپیمایی ایران با نوشتن نامه‌هایی به وزیر راه و شهرسازی نسبت به عواقب فعالیت احتمالی هواپیمایی قطر در پروازهای داخلی هشدار دادند. اعتراض به تصمیم وزارت راه در حالی صورت می‌گیرد که شهریار افندی‌زاده معاون وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است که توافق‌ها میان ایران و شرکت قطر ایرویز برای انجام پروازهای داخلی در ایران نهایی شده است. معاون وزارت راه هدف این اقدام را افزایش توانمندی شرکت‌های هواپیمایی داخلی اعلام کرده است. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، نامه‌های اعتراضی این انجمن تنها در مورد حضور شرکت هواپیمایی قطر در ایران نبوده، بلکه مسائلی مانند قیمت بلیط، نرخ تضمینی ارز و خرید نقدی سوخت را نیز در بر داشته است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت خرید نقدی سوخت با قیمت 400 تومان از دولت مشکلات زیادی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی ایجاد کرده است. عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته است اگر دولت دلار را به نرخ تضمینی به ایرلاین‌ها بدهد بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد، اما با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد سازمان هواپیمایی کشوری بانک مرکزی جوابی به این درخواست نداده است. قیمت سوخت برای هواپیماهای ایرانی اخیراً از لیتری 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرده و به جای آن دولت به شرکت‌های هواپیمایی اجازه داده که 14% به قیمت بلیط‌های خود اضافه کنند. قرار است هواپیماهای قطری که عمدتاً هم از نوع بوئینگ هستند با سوخت لیتری 700 تومان در ایران پرواز کنند و حداکثر تا 25% قیمت بلیط خود را نسبت به بلیط پروازهای ایرانی افزایش دهند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت حضور هواپیمایی قطر در ایران وابسته به مسائل سیاسی است، چنانچه اگر روزی روابط سیاسی ایران و قطر پرتنش شود، هواپیمایی این کشور پروازهایش را در ایران انجام نخواهد داد و مسافران را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم‌های پی در پی از سوی آمریکا فرسوده و کهنه شده است، به طوری که هواپیماهای ایرانی به اشکال متناوب با اشکالات فنی مواجه می‌شوند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو می‌شنیدید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما گزارش پایانی این مجله شبانگاهی اختصاص داره به اتفاقی که در مصر افتاده، اتفاقی اما متفاوت. در پوسترهای انتخاباتی پارلمانی در مصر نام و تصویر همسر یک زن که نامزد شرکت در انتخابات پارلمانی شده به جای او در پوستر قرار گرفته. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
ماجرای بی سابقه در رقابت‌های انتخاباتی. حزب نور که سلفی‌های مصر را نمایندگی می‌کند، در پوستر تبلیغاتی نامزدهای خود برای انتخابات پارلمانی از قرار دادن تصویر و نام یکی از نامزدهای زن خودداری کرده است و به جای آن تصویر همسر او را قرار داده. ماجرا از آنجا آغاز شد که حزب نور باید یک زن را برای یکی از کرسی‌های پارلمان متعلق به استان ادقیلیه که به زنان اختصاص دارد نامزد می‌کرد. ابتدا حزب به جای تصویر نامزد خود تصویر گل قرار داده بود و زیر آن نام او را نوشته بود: مروه ابراهیم القماش. قرار دادن تصویر گل تمسخر فعالین شبکه‌های اجتماعی مصر را در پی داشت. از سوی دیگر برخی سلفی‌های منطقه به فاش کردن نام یک زن که نامزد حزب است اعتراض کردند. پس از این جنجال مسئولان حزب تصویر گل و نام نامزد انتخابات را حذف کرده و به جای آن تصویر همسر او را در پوستر انتخاباتی قرار دادند و نوشتند همسر استاد اسماعیل مصطفی. در توضیح بیشتر هم تنها به محل تولد این نامزد انتخابات و تحصیلات او که لیسانس مطالعات اسلامی است بسنده شده. سوده راد، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، معتقد است سلفی‌ها و بنیادگرایان در هر صورتی به زنان اجازه فعالیت آزادانه نمی‌دهند، حتی اگر به این نامزد زن اجازه معرفی آزادانه خود داده می‌شد. او در این باره به رادیو فردا گفت:
خب این که یه کاندیدای زن رو هم اضافه کردن توی لیست کاندیداشون خیلی جالب میتونه باشه که یه زن رو هم انقدر بهش ارزش گذاشتن، نهایتاً برخلاف اون اصول اولیه خودشون که زن باید توی خونه باشه و بیرون نیاد، به زن انقدر اهمیت دادن که اینو کاندیدا بکنن. ولی علاوه بر این، وقتی که میبینیم که عکس خودش رو یا اسم خودش رو نذاشتن توی حتی لیست کاندیداها برای اینکه مردم برن بهش رای بدن، دوباره نشونه و تاییدیه بر همون تفکر بنیادگرایی و اسلامگرایی افراطی که دارن. حتی اگر این خانم با اسم خودش، با عکس خودش و حتی با شخصیت خودش، با پروفایل خودش هم معرفی شده بود، باز هم معلوم نیستش که رأی یا نمی آورد. و حتی اگر هم رأی می آورد، مشخصا با این رفتار و پروسه و روند و فرایند کاری که دارن کلیه بنیادگرایی های دینی یا بنیادگراها در هر ایدئولوژی اجازه نمیدادن بهش که بخواد حرف خودش رو بزنه.
میدان های سیاسی و اجتماعی مصر شاهد رقابت شدید میان گروه های سکولار از یک سو و گروه های سلفی از سوی دیگر است. سکولارهای مصر بر پایبندی خود به مدرنیته و اصول دموکراتیک تاکید می کنند، اما سلفی ها می گویند راه پیشرفت پایبندی به اصول و ارزش های اسلامی است. ماهای اخیر شاهد تنش فکری شدیدی میان دو طرف بود، به ویژه آنکه هر دو گروه همواره سعی داشتند توانای خود را در بسیج کردن هوادارانشان در میدان التحریر قاهره به اثبات برسانند. سلفی ها در مصر از چه جایگاهی برخوردارند و آیا می توانند به قدرت غالب در این کشور تبدیل شوند؟ نورالدین حسینی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا گفت:
نشانه متقاعد کننده از غلبه داشتن گفتمان سلفی ها در این کشورها وجود نداره. نمیشه ادعا کرد که اینها اکثریت جامعه رو همراه خودشون دارن، خصوصا تو کشورهای مثل مصر و تونس که جامعه مدنی نسبتا مستحکم تری هم دارن. ضمن اینکه گرایشات مذهبی قوی در این کشورها در چارچوب یک گروه یا تفکر مشخص نمی گنجه. به عنوان مثال جماعت اخوان المسلمین که در بسیاری از کشورهای عربی پایگاه و هوادارانی هم دارن، یک گروه یا تشکیلات تفکر واحد نیستن. یعنی سلفی ها هم به طریق اولا این چنین هستن و اتفاقا در مصر بخش زیادشون مورد انتقاد ازهر شریف هم قرار می گیرن.
بسیاری از گروه‌های سیاسی مصر سلفی‌ها و حزب نور را به دریافت کمک خارجی متهم می‌کنند، اما سلفی‌ها تأکید می‌کنند که جایگاهی محکم در افکار عمومی مصر دارند و از بستر اجتماعی گسترده‌تری نسبت به بسیاری از رقبایشان برخوردارند. انتخابات آینده مصر می‌تواند نموداری از جایگاه احزاب و گروه‌های مصری در افکار عمومی این کشور ارائه دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزائری پایان بخش این مجله شبانگاهی بود، اما شما میتونید که باقی حکایت رو در وبسایت radiofarda.com دنبال کنید که تازه ترین فیلتر شکن برای شما که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید برای ورود به این وبسایت هست: میزابی.com. خانم کاویانی هستم و سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو فردا هستید.